آقای تیوان.
سلام.
سلام
عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ شنو.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام. 35مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. من گفتگو می‌کنم با خانم ایبلیسا گواردیا، بازیگر نمایش بادکنک از کشور هلند.
من درباره ایده کار ازشون پرسیدم.
But we started with very much work from phenomenological things. So we started actually with a visual artist, and she's the one that makes these big balloons. She was a fashion designer, but in the end, in her career, her costumes became bigger and bigger and bigger, and now she just works with very big installations. And we thought it was so beautiful, and we wanted to make a piece with those materials. And then very soon we realized, it's not about the textile, but it's about the air inside it. Actually, you can grab air and you can compose air in the space with the balloons. So we improvised a lot, and we realized that there was a lot of visual and theatrical possibilities for making a piece. And then we decided, let's do it with a small one and with a big one. Let's see what happens, because we had a million ideas, like, let's do three small ones and a big one. What should we do? And then slowly improvising and working a lot of hours, we made to this composition, where it's a small one that first relates to the space and relates to the people. So the people are looking at something, an object, and then after we thought, it's nice if the people are also involved in the piece. So the big one eats everyone. So it was a very simple dramaturgy, but in the end it was kind of complex to do it. But that was the main, very short said, that was the main thing we said.
ایشون گفتن که ما خیلی روی موضوعات پدیده‌شناسی کار میکنیم و با یه هنرمند هنرهای تصویری شروع به همکاری کردیم و ایشون همون کسی هستن که این بادکنک‌های بزرگ رو ساختن و همینطور طراح مد و لباسن و توی کار طراحی لباسشون این اواخر لباسای خیلی بزرگی رو طراحی کردن و حالا هم فقط روی کارهای اینستالیشن خیلی بزرگ کار میکنن و این خیلی جالب بود که بتونیم از اون متریال یه ترکیب بسازیم و بعد خیلی زود متوجه شدیم که اینا فقط پارچه نیستن، میتونیم از وجود هوا هم استفاده کنیم و توشونو پر از هوا کنیم و میتونیم فضا رو از بادکنک‌های پر از هوا پر کنیم. خیلی بداهه پردازی کردیم و فهمیدیم که این کار خیلی قابلیت‌های تئاتری و تصویری داره. ما کلی ایده داشتیم و با چیزای کوچیک و بزرگ شروع کردیم، بداهه پردازی کردیم، ساعت‌ها کار کردیم و این ترکیب رو ساختیم. اون بادکنک کوچیک اول فضا رو پیدا میکنه، باهاش ارتباط برقرار میکنه و بعد با مردم ارتباط برقرار میکنه و بعد مردم به دنبال پیدا کردن یه شی توی اون میگردن و بعد فکر کردیم که خب چه خوب میشه که مردم هم با این موضوع درگیر بشن برای ساختن این ترکیب. پس اون بادکنک بزرگتر رو ساختیم و این کار دراماتورژی ساده‌ای داره ولی انجامش خیلی پیچیدگی داشت و این ایده اصلی بود که خیلی مختصر گفتمش.
And your performance was based on the relation between the performer and the audiences. So how did you rehearse?
من پرسیدم که اجرای شما بر اساس ارتباط بین اجرا کننده و تماشاگر بود. چطور تمرین کردید؟
Yeah, it was for me, it was because I'm in the small balloon. It was a very complex rehearsal because I can't see anything. I don't see anything at all. So in the beginning I think I was at least 500 hours in that balloon, like searching, okay, what is right, what is left, and then I had a compass, you know, to see where it was north, was. But then it was like you cannot play if you're busy with a compass. So in the end, I realized, if I'm all the time frontal, I know where is front and when is back, and I know more or less where is right and where is left.
It's hard.
So weird. But then, of course, with Bauke, the two of us, and she especially, she's a very extreme theater maker, so she wants me to do things like, okay, now you go, in one time you go to the right, back. And I'm like, whoa, okay. And then first I was bumping everything and, like, really difficult. But then after, you develop a kind of own sense of space, even when you don't see anything. So it's interesting. So other senses are more awake, listening and your touch. And in the end, I yeah, I was pretty, I could pretty well do it, which was kind of incredible. So it took many, many hours of rehearsal, especially understand what is nice about this balloon, because it can also be very random. Like you just go around and do like this, and then you don't tell anything. But actually, the moment the balloon has a relationship with the space, like, oh, all right, now I go fast, and now I stay still, and then I go there. Oh, what is that? So that is still a kind of a very abstract, but still a thinking creature. Then it worked out, and then yeah, it took a lot of million hours to get to that place.
ایشون گفتن که برای من چون توی اون بادکنک کوچیک بودم تمرین خیلی پیچیده بود چون هیچی رو نمیتونستم ببینم و فکر میکنم اوایل حداقل 5 ساعت تمام توی اون بادکنک بودم و این ور اون ور میرفتم و تا بتونم چپ و راستم و اصلا تشخیص بدم و پیش خودم یه قطب‌نما داشتم که جهت رو پیدا کنم و اون موقع بازی هم نمیتونستم بکنم اگه میخواستم اون قطب‌نما رو نگه دارم و در نهایت فهمیدم که اگه تمام مدت رو به جلو بمونم میتونم بفهمم که پشت و جلوم به کدوم سمته و اون موقع راست و چپ هم میتونم تشخیص بدم و یکی از بچه ها هم بود که به هم میگفت بعد کجا برم و چیکار کنم. اوایل به این ور اون ور می‌خوردم و واقعا برام سخت بود، ولی بعد تونستم یه جور حس شناخت فضا رو توی خودم تولید کنم و حتی وقتی نمیتونم جایی رو ببینم و این برام جالب بود چون بقیه حسام بیشتر بیدار شدن، مثل حس شنوایی و حس لامسه، و در نهایت تونستم خیلی خوب انجامش بدم که باور نکردنی بود. ما ساعت‌های خیلی زیادی تمرین کردیم، به خصوص که چیز خیلی جالبی رو راجع به بادکنک فهمیدم و اینکه اینا میتونن خیلی تصادفی و ناگهانی باشن. شما باشون این ور اون ور میرید، هیچ چیزی نمیگید و در واقع ارتباطی که بالون ها با فضا گرفتن اینجوری بود که باشون این ور اون ور میرفتم و میگفتم این چیه، و خیلی انتزاعی بود برام. فکر کردم به پدیده ها و دریافتشون ساعت ها طول کشید.
And which countries you've been in with this performance?
من پرسیدم که توی چه کشورهای دیگه‌ای بودن با این اجرا.
We just played in the Netherlands until now because as you must see it's a very big production. Also very expensive, but also we had to bring a whole truck that drove for a month I think to here from the Netherlands. So we are still trying to sell it to different places. We're invited to different places. I'm lying. We played out in Italy once. But it's a production that, because you know, like if there is no money, if there is all these complications, it's very difficult to bring. But we of course would like to play wherever people want to receive us.
ایشون گفتن که ما فقط توی هلند اجرا کردیم چون همونطور که دیدید پروداکشن خیلی بزرگ و گرونی داریم و باید همه این وسایل رو از هلند تا اینجا با کامیون می آوردیم که تقریبا یه ماه طول کشید و در نهایت سعی کردیم وسایل رو به جای مختلفی که می رفتیم بفروشیم. و البته توی ایتالیا هم اجرا داشتیم یک بار و میدونین که وقتی پول کافی ندارید حمل و نقل این وسایل خیلی سخته، ولی خب دوست داریم هر جایی که مردم بخوان ما رو ببینن اونجا اجرا بریم.
And what do you think about Iranian audiences?
من درباره تماشاگر ایرانی پرسیدم.
Yeah, it's nice. They're very curious, I think. And I just had two experiences now, but they are very curious, I feel, and very interested. And also I think they don't know how, and at least in this piece, because you have to be very close to each other and you have to kind of, it's yeah, pretty physical, that I find it very interesting how everybody anyway, it's really listening and very, very present. So I was very surprised. I really liked it.
ایشون گفتن که خیلی خوب بودن، خیلی کنجکاو بودن. البته من فقط تجربه دو تا اجرا رو داشتم تا الان، ولی خیلی کنجکاو و علاقه‌مند دیدمشون و فکر می‌کنم که توی اون قسمتی که باید داخل بادکنک می‌بودن خیلی راحت نبودن چون باید خیلی نزدیک هم می‌شستن و این بخش خب خیلی فیزیکی بود، ولی برام جالب بود که چقدر همه واقعا گوش میدن و حضور دارن و خیلی سورپرایز شدم از این موضوع و دوست داشتم.
Okay, and yes. how much different they are from your own audiences?
من پرسیدم که مردم اینجا چقدر از تماشاگران خودشون متفاوت بودن.
Well, this piece asks a lot from the audience, and even in the Netherlands, people are like, "What should we do? What do we have to do?" So actually, I didn't find like super different. Just that, of course, there are some codes here in the traditions that about touching and everything that maybe. I thought maybe people would find it difficult to sit really close to each other, but I don't see any problem. I'm okay. Like, everybody's okay with it.
ایشون گفتن که خب من خیلی اینو دیدم که توی اجراها حتی توی هلند هم تماشاگر در برخورد با این بالون‌ها و این بادکنک‌ها اینجوری میشن که خب حالا کجاییم، باید چیکار کنیم. ولی واقعا تفاوت خیلی خیلی بزرگی ندیدم، جز اینکه اینجا خب به دلایل مسائل سنتی چیزایی مثل لمس کردن و اینجور مسائل هست که فکر می‌کنم یه ذره برای مردم سخته، چون مجبور بودن که نزدیک هم باشن. ولی جز این هیچ مشکل دیگه‌ای نبود.
Thank you very much.
You're welcome.
ممنونم که همراه این آوا بودید. تا آوای بعدی، بدرود.